که در آغازین روزهای حضور این کفتار صفتان در سوریه با سازماندهی رزمندگان افغانستانی از سراسر جهان تحت عنوان فاطمیون به خیل مدافعان حرم آل الله پیوست تا در بحبوحه جنگ بسیار سخت و نیابتی سوریه مدافع حرم شیعه باشد. به جرأت میتوان گفت لشکر فاطمیون یکی از قدرتمندترین نیروهای حاضر در جبهه مقاومت اسلامی خصوصا در جبهه سوریه هستند. نام و آوازه این لشکر ظرف مدت کوتاهی به طرز خارق‌العاده‌ای در سراسر جبهه ها پیچید و موجی از ترس را در دل دشمنان پدید آورد. فاطمیون یک لشکر عادی نیست، بلکه یک مجموعه از بزرگ مردانی است که برای دفاع از ارزش‌های اسلامی حد و مرزی نمی‌شناسند و هر جا مسلمانان و محبان اهل بیت علیهم السلام در خطر باشند به یاری آنان می‌شتابند.
شهدای عزیز فاطمیون جزء کسانی هستند که در این دوره از تاریخ یک بار دیگر یک لایه دیگر را از روی این واژه مقدس مقاومت برداشتند. چرا؟ چون اینها مثل سایر رزمندگان توی میدان بودند، اما این بچه‌ها دوبار مهاجرت کردند و بعد مقاومت رو ادامه دادند. یک مهاجرت از جغرافیای زندگی متعارفشون و دو مهاجرت از این سرزمینی که اجمالاً یک مکانی بود که زندگی می کردن به یک نقطه دیگر. چرا دوبار این مهاجرت اتفاق افتاد؟ برای این که نشون بدن بچه شیعه پیرو حضرات ائمه معصومین وقتی می گوید اهدنا الصراط المستقیم، این واقعا هم اهل عمل هست و می رود توی میدان مقاومت. این یک بعدی که شهدای فاطمیون خیلی اینو برجستش کردن.
علیرضا توسلی اول مهر ماه 1351 در میدان شهر افغانستان در خانواده‌ای سرشناس، متدین و انقلابی دیده به جهان گشود. پدرش حاج آخوند تنها روحانی مناطق همجوارشان بود که مردم برای امور دینی از وی استمداد می جستند. در سالهای انقلاب خانواده علیرضا وقایع انقلاب اسلامی را پیگیری کرده و با وجود اینکه کیلومترها دور از ایران بودند اعلامیه ها و سخنرانی های حضرت امام رحمت الله علیه را دنبال می کردند. علیرضا در دوران کودکی طعم تلخ یتیمی را چشید و اینچنین از همان عنفوان زندگی درس صبر و استقامت را به خوبی آموخت و همین روحیه بعدها از وی مجاهدی خستگی ناپذیر ساخت. ام البنین حسینی همسر شهید علیرضا توسلی درباره دوران کودکی ایشان میگوید
11 فرزند خانواده تتقاری و خیلی دوست داشتنی. مادرشون همیشه یه برخورد ویژه نسبت بهشون داشتن. حاج آخون پدر شهید توسلی ما مورد اعتماد روستا، مورد اعتماد شهرستانشون بود، طوری که زمانی کسی توی اون محل میخواست ازدواج کنه آقایشون حاج آخون بود. به نقل قول از دوستان شهید توسلی، کودکی پرشور، شاد و خیلی مقید.
برادر بزرگتر او از کسانی بود که در دوران دولت کمونیستی و در جریان دستگیری قریب به 5000 نفر از مردم افغانستان به جرم انقلابی بودن و محب خمینی بودن دستگیر شده و تا مدتها سرنوشتش نامعلوم بود. در این دوران شرایط بسیار دشواری بر شیعیان این کشور حاکم بود. از این رو فرزندان حاج آخوند مجبور به جلای وطن و ترک سرزمین مادری شدند. آنها با تحمل سختی‌های فراوان خود را به ایران سرزمین حضرت روح الله رساندند.
رژیم استکبار افغانستان کلن با امام و آرمان امام و انقلاب ایران مخالف بود. تا میتونست هم همونجا هم علیه این رژیم کار میکرد. چجوری؟ متوجه بود که بین هزارها و بهسود که شهید توسلی اونجا بودن یه کارهای یه فعالیت های انقلابی داره میشه. برادر بزرگتر شهید توسلی به جرم خمینی دستگیر و طبق اعلامات الان زنده به گور در گور دست جمعی. متاسفانه اون زمانم جنگ شوروی بود، شوروی مناطق هزار نشین شیعه نشین رو خیلی نامردانه به خاک و خون کشیدن. مجبور شدم تمام هزاره هایی که در مناطقی که در دسترسی ارتش شوروی فرار کنن.
علیرضا پس از ورود به ایران در حوزه علمیه اصفهان مشغول به تحصیل شد و پس از مدتی به قم رفت تا ادامه تحصیلات حوزوی را در سطوح بالاتر بگذراند. در دوران دفاع مقدس و هنگامی که نوجوان بود تصمیم گرفت لباس رزم بپوشد و با عضویت در گردان ابوذر که رزمندگان افغانستانی آن را تشکیل داده بودند به جبهه‌های جنگ رفته و علیه رژیم بعث عراق تفنگ به دست گیرد. اما کسی اجازه نمیداد علیرضای کم سن و سال به جبهه برود. به همین خاطر پنهانی خود را به اتوبوس رزمندگان افغانستانی رساند و به کردستان رفت. آنجا خودش را به کار آشپزخانه، نظافت و واکس زدن کفش رزمندگان مشغول می کرد تا اجازه دهند بماند. بعدها اصرارهای او نتیجه داد و در اواخر جنگ خود را به خطوط مقدم رساند. پس از پایان جنگ تحمیلی برای مبارزه با دولت کمونیستی به افغانستان بازگشت. در آنجا شیعیان افغانستانی به رهبری شهید مزاری حزبی به نام وحدت تشکیل داده بودند تا مجاهدان را سازماندهی کنند. علیرضا به حزب وحدت پیوست و دوره‌های جنگ چریکی را آموزش دید و در عملیات‌ها شرکت کرد. این گونه علیرضا جوان به رزمنده‌ای با تجربه تبدیل شد. سرانجام مقاومت مردم افغانستان در برابر دولت کمونیستی نتیجه داد، اما خیلی زود شیرینی این پیروزی به تلخی جنگ داخلی تبدیل شد. در بحبوحه جنگ‌های داخلی طالبان در افغانستان قدرت گرفت تا آتشی دیگر به جان مردم آن دیار بیفتد. حالا جبهه جدیدی پیش روی مجاهدان باز شده بود. علیرضا در این میدان نبرد هم حضور یافت و دوشادوش مجاهدان افغان برای شکست طالبان به مبارزه پرداخت. در بحبوحه جنگ با طالبان بود که علیرضا زندگی مشترکش با ام البنین حسینی را آغاز کرد.
سال 79 به پیشنهاد همسایه‌مون ایشون معرفی میشن، عکسشو میارن برامون، معرفی میکنن که اجازه بدیم مثلا آقای توسلی با روحیه خیلی اعتقادی که ما چندی سال باشون دوست هستیم صلاح دیدیم که مناسب ترین روزینه خانواده شماست. یک سه کچولی سیدرچار رو ازشون میارن. خلاصه قرار شد که بیان خانواده با ماشنا بشه، جلسه تو معرفه انجام بشه، تو دیم خواست خودشی. ولی متاسفانه شرط طور پیش اومد که ازام خیلی عاجل داشتن، رفتن. بعد از 5 ماه دوباره این خونمان همسایه اومدیم که ما پیرو صحبت های مثلا اون زمان دوباره اومدیم اگه اجازه باشه. واسه اومدن با کل رسم و رسوماتی که ما مردم داریم، سخت گیریم که ما مردم داریم، بعد از فراز نشیب های زیاده به قولشون بخیر خواست خدا بوده که این وصلت 12 سال 79 انجام میشه.
علیرضا تنها 9 ماه پس از آغاز زندگی مشترکش به افغانستان بازگشت. جنگ با طالبان به مراحل حساسی رسیده بود و این شد که او رفتن را به ماندن ترجیح داد.
اون زمان الانم تلفن و اینترنت و موبایلی نبود. فرق نامه در ارتباط بودیم. هم رزماشو می اومد نامه می آورد. اگر نامه آمده داشتی می دادن مبود. ولی شاید کمتر از 1 سال خورده ایشون توی افغانستان با جنگ طالبان بودن.
پس از سرنگونی طالبان شرایط در افغانستان به گونه‌ای نبود که علیرضا و دوستانش در آنجا بتوانند فعالیت کنند. برای همین به ایران بازگشت. پس از بازگشت به ایران با پیشنهادهای زیادی برای گرفتن مسئولیت اجرایی روبرو بود، اما هیچ کدام را نپذیرفت و به فعالیت فرهنگی پرداخت. در کنار آن نیز برای گذران زندگی به مشاغل ساختمانی هم مشغول بود.
یه خونه کوچولو جمع‌جوری دست پا کردیم، رفتیم با کمترین امکاناتی که داشتیم. ماه رمضان بود، خیلی هم با سختی‌ها و مشکلات خودشون درگیری کار مؤسسه آموزشگاهی هم بودن، چون میگم کار سنگینی میتونست. نشست با دوستش جایی رو آماده کردن و چند تا کلاسه آموزشی مثل کامپیوتر و زبان و از اینجور کلاسه فرهنگی رو ایشون مدیریت میکردن. قم بودیم، تلویزیون اخبار پیگیر، خیلی هم بیقرار، خیلی هم میره میاد. کجایی میگه رفته بودم بچه رو ببینم، رفته بودم حرم، اخبار رو میبینیم جنگ نابرابر لبنان، جنگ سیریز لبنان یادمه، میشست با یه بغضی به این تصاویر نگاه میکرد، با یه حزن عجیبی که شاید هیچ وقت یادم نره. خب دعا کن که تو اینجا هم یه سهم کوچیکی داشته باشیم و در کار به بچه های حزب الله باشیم، که به لطف خدا این جنگ هم باز بعد از 33 روز به پیروزی اسلام خاتمه پیدا میکنه و این عزیز ما آرزو رو به دلش میبینه.
این بار طبل جنگ در جایی دورتر و در سوریه به صدا درآمد. علیرضا که عمیقاً معتقد به اسلام بدون مرز بود، دوباره وجودش متلاطم و ناآرام شد. ناموس شیعه حرم آل الله است. وقتی پای اهانت به حرم حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها در میان باشد، شیعه آرام و قرار ندارد. حاضر است از جان بگذرد ولی دوباره به عقیله بنی هاشم اهانت نشود. علیرضا بار دیگر لباس رزم بر تن کرد و دوستان و همرزمان قدیمی که روزگاری در افغانستان دوشادوش هم مشغول جهاد بودند را دور هم جمع کرد. دعای ندبه بهانه خوبی بود تا مجاهدینی که سالها از میدان نبرد دور بودند بار دیگر آماده جهاد در راه خدا شوند. سید میراقا موسوی از همرزمان شهید توسلی خاطره آن زمان را این گونه بازگو می کند.
یه روز آقای توسلی، خب ما از قبل با هم دوست بودیم، با آقای توسلی هم دیگر می شناختیم، اما گفت خبر داری خبرها را چی اتفاق افتاده و مستنی شده؟ گفتم آره. آیا هستی؟ گفت منظور چیه؟ گفت الان تو سوریه جنگه، جنگم کشیده شده، آمده کجا؟ نزدیکای حرم حضرت زینب. احتمالی که مثلا بلایی که مثلا سر مرقد حجرت نودید آورده سر مرقد حضرت زینبم بیاره. گفت آره که هستم، چرا نیستم. آقای توسلی گفت خب چیکار بکنیم، راه چاره چیه، چرخه میخوام وارد بشیم، اینا همه سوال بود دیگه. ما مثلا هیچ اطلاعاتی نداشتیم، هیچ حرفی نداشتیم. گفت باشه، ما شما رو خبر میکنم. باشه، ولی شما فقط گوش به زنگ و آماده باشین که هر وقت ما بهتون زنگ زدم حاضر باشین. چشم. در همین حد تصمیم من همینجا گرفته شد.
علیرضا که کوله باری از تجربه و رشادت در جبهه های مختلف را به دوش میکشید، توانست با هماهنگی نیروی قدس سپاه پاسداران و همراهی حاج قاسم سلیمانی اولین پایه های تشکیل فاطمیون را بنا کند. علیرضا توسلی با تشکیل فاطمیون به دنبال سه هدف بود. اول و در رأس همه آنها دفاع از حرمین حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما. دوم تربیت نیروهای یگان نظامی با ملاک‌های ولایی و شیعی که قهرمانانه بجنگند و صداقت و لیاقت خود را به اثبات برسانند، و سوم تغییر نگرش مردم ایران نسبت به نیروهای مهاجر افغانستانی که آنها فقط به چشم یک کارگر دیده نشوند. سردار محمد رضا فلاح‌زاده درباره نحوه تشکیل فاطمیون می‌گوید:
فاطمیون ارزم و دوشمه یک سازمانی است که دو سر داره، یعنی همچنانی که فاطمیون تعدادشون، یعنی افغانستانی ها تعدادشون در جنگ ایران و عراق هم داوطلب شدن آمدن، اینها خودشون داوطلب بودن که بیان اونجا به کمک مردم مسلمان و همچنین مظلوم سوریه و دفاع از حرم حضرت زینب کبری و سید رقیه. از اون طرف حاج قاسم به دلیلی که اردمشاه سپاه محمد رو در افغانستان شکل داده بود، خدمتتون که عرض کنم، تدبیر کرد که یه یگانی با نیروهای افغانستانی شکل بگیره و اینها آموزش شروع شد. دفعه اولم تعداد قلیل آمدن، زیر 50 نفر.
بالاخره تلاش‌های علیرضا نتیجه داد. در بهار سال 92 او به عنوان فرمانده فاطمیون به همراه جمعی از دوستان و همراهان قدیمی که بارها خلوص و رشادتهای او را به چشم دیده بودند راهی جبهه سوریه شد. علیرضا در آنجا برای خود نام جهادی ابو حامد را برگزید. در آغاز نمی شد از مقصد این گروه با کسی سخن گفت و تا مدتی هیچ نهاد و ارگانی از فعالیت فاطمیون و موجودیت آن اطلاع زیادی نداشت. حتی رزمندگان فاطمیون با هم قرار گذاشته بودند تا به خانواده هایشان نگویند کجا می روند. اما کم کم این سؤال برای خانواده ها پیش می آمد که عزیزانشان کجا رفتند و پاسخ این سؤال را از کسی جز همسر ابو حامد نمی خواستند.
از رفتنشون تقریبا 2 هفته میگذره و خانواده ها یکی یکی سراغ شوهرشون میان، سراغ بچه هاشون میان و اکثرا هم آدرس ما رو دارن، چون آقای سپردن که ما با آقای توسلی میریم یک کار دور برداشتیم و خواستین احوال ما رو بدونید، برین از اونجا پیگیر بشین. ما می اومدن مشکلاتشون می گفتن. یه خانم می اومد می گفت که پدر شوهرم پیر مرده، حالش بده. خب این آقام رفته 2 هفته، خب یه زنگی که بزنه مثلا که با پدرش صحبت کنه که این همه افته چیز نداشته بشه. یا خانم می اومد که مثلا پدرش سکته کرده، بچه‌مون رفته بی خبریم، به روز روز داره حالش بد میشه، اگه کارش بشه من چه جواب آقا رو بدم؟ از این صحبت ها خلاصه می اومدن مشکلاتشون. ما میکیکی اگر بعد از تماسی که داشتیم میکیکی بهشون میگفتیم که آقا فلانی اومده بود، خانم فلانی اومده بود، مادر فلانی اومده.
به هر حال به هر سختی و مشقتی بود فاطمیون خود را به سوریه رساندند. پس از ورود به خاک سوریه در منطقه‌ای به نام فروسیه استقرار پیدا کردند و این گونه فروسیه به پایگاه اصلی فاطمیون تبدیل شد. آنها در آغاز با نیروهای حیدریون عراق تجمیع شدند و قرار بر این شد تا زیر نظر حیدریون فعالیت کنند. این میدانی بود که فاطمیون باید خود را نشان می دادند.
ما را اول آوردن با عراقی ها، حیدریون، با حیدریون با هم کردن، بعد گفتن که شما تحت نظر بسیار یعنی زیر نظر حیدریون کار کنید و به ما محور ندادن، ما را بین حیدریون پخش کردن که با اینا کار کنید. توی همین فروسیه محور که اینا مثلا داشتن، خط تثبیت داشتن، قرار بود بچه های ما کمک کنن باشون. یعنی اولین عملیاتی بود که بچه های ما را شرکت میکردن. ما چون تعداد ما کم بود اینا ما را قبول نداشتن، یک نقطه ای را به ما دادن که شما مثلا این نقطه را تا فلانجا برین بگیرین و همونجا تثبیتش کنین. عراقی ها سمت راست من بود، بچه های لبنان سمت چپ من بود. خلاصه قرار بود همه با هم دیگه یک دست حمله کنیم، مثلا این منطقه را مثلا بیاریم تثبیت کنیم. تا مثلا عملیات شروع شد بچه های ما رفتن منطقه را گرفتن و 2-3 تا خانه جلوتر هم رفته بودن مثلا. و اینا اینجا مثلا متوجه میشن که ها اینا رفتن نقطه رو گرفتن و جلوتر از این منطقه که ما گفتیم هم رفتن اینا رو گرفتن و اینجا بودن که فهمیدن بچه ها رزمنده های خوبی هستن.
شهید کلانی، شهید بشیر و شهید مرادی از اولین شهدای فاطمیون بودند. هر بار که شهیدی از بچه های افغانستانی را برای تشییع به ایران و افغانستان می آوردند، موجی از شیعیان افغانستان برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها به سوریه می رفتند. کم کم جمعیت زیادی برای رفتن به سوریه داوطلب شدند تا اینکه یگان فاطمیون به لشکر فاطمیون تبدیل گشت. عملیات‌های پاکسازی اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها، ملیحه، تل ازان، دخانیه، دیرالعدس، هباریه و تل قرین از جمله نبردهایی بود که با نام فاطمیون درآمیخته است. رزمندگانی که خیلی زود به فرماندهی ابو حامد به یکی از تعیین کننده ترین نیروهای میدانی در جنگ سوریه تبدیل شدند.
شهر مقابل شهر دیرالعدس.
بله.
شهر جدیدن در عملیات آزاد شد.
بله.
مرکز فرماندهی مسلحین در منطقه بود.
خب.
زمت تلاش رزمندگان فاطمیون. نظر استراتژیک اینقدر اهمیت داشت که اسرائیل و خیلی جاهای دیگه بعد از عملیات صداش در آمد.
ابو حامد که سابقه سالها مجاهدت و حماسه آفرینی در جبهه های گوناگون نبرد حق علیه باطل را داشت، در اسفند سال 1393 و همزمان با ایام عزای مادر سادات حضرت زهرا سلام الله علیها، در جریان آزادسازی تل قرین در حومه درعا به آرزوی دیرین خود رسید و شربت شهادت نوشید.
تل خیلی بلندی بود، تقریبا کمپارم به شدت داشت میبود. مواجه مرتب تکرار میکرد که امروز عجب روز قشنگه. همون لحظه شهید فاتح اومدن بالا، نشستن روبروی ابو حامد. ابو حامد داشتن با بیسیم صحبت میکردن، با بچه های توی با سید ابراهیم و سید حکیم اینا کارا رو چیز میکردن. اون لحظه که شهید فاتح اومد کنار ابو حامد نشست، من یه لحظه احساس کردم چقدر دلم میخواد برم اونجا. اونجا تو چاله گه نشسته بودم، گفتم چقدر دوست دارم کنار حاجی باشم. من هم بلند شدم از جام، شرفه دیدم که گلوله سرخ آتشین بزرگی از سمت چپم رد شد و خورد وسط حاجی و شهید فاتح.
شهید علیرضا توسلی می گفت ما در سه جبهه متفاوت می جنگیم. اولین جبهه جامعه خودمان است. بعضی افراد تحت تأثیر شایعات و تبلیغات و شبهات می گویند موضوع یک کشور بیگانه چه ارتباطی با ما دارد؟ چرا باید خطر مرگ را بپذیریم و جراحت را به جان بخریم؟ مگر کشور خودمان مورد تهاجم قرار گرفته که برای کمک به آنجا برویم و هزینه بدهیم؟ در حالی که جنگ امروز تکفیری ها امتداد همان جنگ یزید و معاویه با لشکر امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم است. وقتی از این جبهه سربلند بیرون آمدیم، تازه برمیخوریم به جبهه دوم که خانواده خودمان است. مخالفت ها و دلسوزی های اهل خانه از عوامل بازدارنده در جبهه دوم است. اگر کسی توانست از این دو جبهه سربلند بیرون بیاید و موفق به پشت سر گذاشتن این دو جبهه سخت شد، تازه میرسد به جبهه سوم که آسان ترین جبهه نبرد است. جبهه سوم که مقابله با کفار و تکفیری هاست، برای رزمندگان نسبت به آن دو جبهه در حکم تفریح است.
آمدیم برای بار دیگر آمدیم که زیارت حرم از علاقای تجدید عهد پیمان کنیم که یا حضرت رقیه، ما درست تو در بیابانها راه را گم کردی، تنها ماندی، سیلی خوردی، خار مغیلان چه معامله های با پای تو کرد، آفتاب و گرمای سرمای این شهر تحمل کردی، ولی ما آمدیم، ما بچه های فاطمی آمدیم که بگیم یا حضرت رقیه ما تو رو تنها نمیگذاریم، ما آمدیم بگیم که یا حضرت زینب ما بچه های فاطمی آمدیم که با تو عهد پیمان ببندیم، تجدید عهد کنیم، ما تو رو تنها نخواهیم گذاشت تا آخرین قطره خون از حریم مقدس شما دفاع خواهیم کرد.
إلى الذين بصدقهم بلغوا المدى وإلى الذين بعزمهم هزموا العدا وإلى الذين تفجروا بركان ثأر ليس يرعبهم ردى لأنهم رفضوا الهوان وبددوا طمس الهوية ولأنهم وهبوا الحياة رخيصة أسمى هدية حق لهم أن يكتبوا أشعارهم لا بالحرف بل بالبندقية إليكم يا حراس الأقصى المبارك إليكم يا جند فلسطين منا ألف سلام
منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين يخترق الأعصاب منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين Hey, hey, hey. بني هاشم نصمد لا نخشى الجوع القتال في أسماء المحنة.